بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. السابع الإسناد إليه. أگر خاطر شریفتون باشه، قبل از تعطیلات ما داشتیم علامات اسم رو بیان می کردیم. منظور از علامات اسم ویژگی ها و اختصاصات اسمه، چیزهایی که در فعل و حرف یافت نمیشه. بنابراین ما اگر اینها رو در کلمه دیدیم، مطمئن میشیم که اون کلمه اسمه، حتی اگر از ترجمه و معنای اون کلمه بی اطلاع باشه. 6 تا ویژگی اسم گفتیم: اضافه و دخول الف و لام تعریف و جر و تنوین و تثنیه و جمع. رسیدیم به ویژگی 7 و آخر اسم که در فعل و حرف یافت نمیشه: الاسناد الی. فقط به اسم میشود اسناد داد. فقط اسم است که مسند الی واقع میشه. در فارسی به مسند الی نهاد گفته میشه و به مسندون به گزاره. فقط اسم است که میتواند در جایگاه نهاد واقع بشه. گزاره بودن اختصاصی به اسم نداره، فعلا میتونه گزاره باشه، اما نهاد بودن مسندون الیه، محکومون به، منصوبون الیه با سین ویژگی اسمه. و اگر بخواد کاملا واضح متوجه بشید، مسندون الی 3 چیزه: فاعل و نائب فاعل و مبتدا. از این 3 تا هم خارج نیست. خب آیا فعل میتواند فاعل واقع بشه؟ نه. آیا فعل یا حرف میتونن نائب فاعل یا مبتدا واقع بشن؟ نه. فقط اسم است که میتواند نقش فاعل، نائب فاعل و مبتدا رو بازی کنه. خودشون هم توضیح میدن: والمراد منه، مراد از این اسناد الی چیه؟ ان یکون الاسم مخبرا عن. مراد از اسناد الی این است که یکون الاسم، باشد اسم ما، مخبرا عن. مخبرا عن به کلمه میگن که از او خبر داده میشه، همون نهاد، که از نهاد است که گزارش داده میشه به وسیله گزاره. بیشتر توضیح بدید. یعنی چی که اسم فقط اسم است که مخبرون ان واقع میشه؟ مخبرون ان بودن به چیه؟ چه چیزهایی مخبرون ان واقع میشه؟ از چه چیزهایی در کلام میتونیم خبر بدیم؟ چون میگه 3 چیز: به ان یقع، مخبرون ان بودن به این است که یقع واقع شود اسم ما، مثلا مبتدا، و لهو خبرون یخبر عنه، به اسم ما مبتدا واقع بشه زیدون، و لهو خبرون، و برای این اسم ما خبری باشد که یخبر عنه به. دقت کنید، خبر داده می شود از اون اسم به وسیله اون خبره. یعنی اسم میشه مخبرون ان، اسم یعنی کلمه ای که از او خبر داده شده. او ایق فاعلا او نائب فاعلا. دیگه از موارد مخبرون ان بودن یا مسندان الی بودن چیه؟ این است که اسم ما فاعل قرار بگیره یا نائب فاعل قرار بگیره. خب از فاعل و از نائب فاعل به وسیله چه چیزی خبر میدیم؟ به وسیله فعل. منتها از فاعل به وسیله فعل معلوم خبر میدیم، از نائب فاعل به وسیله فعل مجهول. علی ایال، هر دو مخبرون ان هستن، یعنی اسمی هستن که به وسیله چیز دیگری از او خبر داده میشه. اون چیز یا فعل معلوم است یا فعل مجهول. او ان یقع، یا این که واقع شود اسم ما فاعل یا نائب فاعلی که یخبر عنه بالفعل، خبر داده شود از این فاعل یا نائب فاعل به وسیله فعل، از فاعل به فعل معلوم و از نائب فاعل به فعل مجهول. مثال میزنیم: نحو قوله علیه السلام البخل آرون، یعنی بخیل بودن ننگ است. از چی داریم خبر میدیم؟ از بخیل بودن. پس البخل میشه مخبر عن یا مسند الیه. خب از بخل به وسیله چه چیزی خبر میدیم؟ به وسیله آرون. آرون هم میشه مسند به. فالبخل اسم، البخل اسم است. حتی اگر ما الف و لام تعریف رو به حساب نیاریم، قبل از اینکه ما بخوایم سراغ مسند الی بودن بخل بریم، بخل اسم است چون الف و لام گرفته. حالا قطع نظر از الف و لام بودن، بخل از لحاظ معنایی اسمه. چرا؟ چون دل علی ذلک الاسناد الی، دلیل بر اسم بودن بخل این است که اسناد داده شده است به وسیله خبر به سوی آن. به وسیله آر ما بخیل بودن رو به بخل، بخل میخوام آر و ننگ بودن رو به بخل نسبت دادیم. خبر چیه؟ و هو آر. دلالت میکند بر این مطلب، یعنی بر اسم بودن بخل. ذالکو به اسم بودن بزنید. دلالت میکند بر اسم بودن بخل اسناد به او به وسیله خبر. خبر چیه؟ آرونه. بریم سراغ فعل و فاعل. و نحو قوله تعالی کتب ربکم علی نفسه الرحمه و خلق الانسان ضعیفا. الان شاید مثال ما کتب رب و خلق الانسان. کتب فعل است و رب فاعلش، خلق فعل است و الانسان نائب فاعلش. خب الان رب و نهاد و مسند الیه و مخبر عنه، کتب مسند به، یعنی ما به وسیله کتب کتابت را به رب اسناد و نسبت دادیم. در مثال دوم به وسیله خلق خلقت را به انسان اسناد و نسبت دادیم. خودشون هم توضیح میدن فرب و الانسان ایزان اسمان، همونطوری که بخل اسم بود رب در آیه اول و انسان در آیه دوم نیز اسم است. ایزن یعنی نیز یا همچنین. دل علی ذلک، دلیلتان بر اسم بودن رب و انسان چیه؟ شما که دلالت میکند بر اسمیت رب و انسان اسناد الفعل الی، این که فعل به اونها اسناد داده شده. طبعا وقتی ما فعل را اسناد بدیم به سوی چیزی، اون چیز میشه مسندون الیه. و مسندون الی واقع شدن یا به عبارت دیگه مخبرون عن واقع شدن از ویژگی های اسم. خب اسناد تموم شد. امیدوارم بحث اسناد رو خوب تونسته باشم رسونده باشم، ولی از شما میخوام که اگر ابهامی سوالی درباره ویژگی هفتم اسم دارید با بنده در میون بگذارید. بریم سراغ تعریف و ویژگی های فعل. با توجه به مباحثی که در تعریف اسم خوندیم و توضیح دادم، دیگه برای تعریف فعل ابهامی باقی نمیمونه. حد الفعل، حد و عرض کرده به معنی تعریفه. و هو کلمتون تدل على معنا فی نفسها مقترن به احد الازمنت الثلاثه. فعل کلمه ایست که مانند اسم دلالت میکند بر معنای مستقل، ولی فرقش با اسم اینه که مقترن اون معنا همراه است با یکی از زمانهای سگانه، یا گذشته یا حال یا آینده. مثال هایی که ایشون میزنه ضربه، یضربه و اضربه. انسان تصور میکنه ضربه برای گذشته است، یضربه برای حاله و اضرب برای استقباله، در حالی که این گونه نیست. ضربه برای گذشته است، اما یضربو فعل مضارع در صرفم خوندید، در نحوم همین رو میگن که مشترک بین حال و استقباله. میزند یعنی الان داره میزنه، یا میزند یعنی در آینده خواهد زد. مگه اینکه بگیم ایشون مرادشون یضربوی دارای زمان حاله و نه دارای زمان استقبال. اما اضرب چی؟ اضرب سرش دعواست. ادعی میگن اضرب و فعل امر اصولا برای زمان حاله، ادعی میگن نه، برای زمان حال نیست، برای زمان استقباله. که تفصیل این مطلب در حاشیه صرف ساده وقتی که وارد فعل میشه یه حاشیه داره، اونجا تفصیل مطلب رو ایشون ذکر کردن. خب حالا که ما سه جور فعل داریم، ماضی، مضارع، امر، لکل من اقسام الفعل الثلاثه علامت تمیزه، برای هر یک از اقسام سگانه فعل در عربی صفت مضاف رو بعد مضاف الیه میارن، میگن اقسام فعل اون اقسامی که سه تا بود. اما در فارسی ما نه، صفت مضاف رو بلا فاصله بعد مضاف و بین مضاف و مضاف الیه میاریم. بنابراین این گونه ترجمه میکنیم، میگیم برای هر یک از اقسام سگانه فعل، اقسام فعل که سگانه است، یعنی اقسام سگانه فعل ماضی و مضارع و امر، برای هر یک از اونها علامتون، علامتی است که تمیزه، جدا می سازد فعل را از اسم و حرف. فعلامت الماضی، خب علامت ماضی چیه؟ یکی این دوتا. اگر در فعل شما یکی از این دوتا رو مشاهده فرمودید، مطمئن باشید که اون فعل فعل ماضی است و نه فعل مضارع یا فعل امر. فعلامت الماضی در واقع بوده علامت الماضیه، علامت به ماضی اضافه شده، اون تا چون کسره و ریای غیر مشدد ثقیله کسره افتاده، لذا میگیم علامت و مبتدا، احد و خبر، الماضی مضاف الیه علامه، امرین مضاف الیه احد. منتها امرین لفظاً مجرور است به یا، الماضی لفظاً مجرور به کسره نیست، تقدیراً مجرور به کسره است، یا بگو مجرور است به کسره مقدر. علا ای حال، علامت فعل ماضی دو چیزه، الاول الثانی. الاول قبول و تا التأنیث ساکنه، فقط فعل ماضی است که قبول تا تأنیث ساکنه میکنه. تا تأنیث ساکنه به فعل مضارع و امر متصل نمیشه. در فعل مضارع که صیغه چهارمش به اصطلاح فقط یه تا اولش هست، تضاربو، که اونم تا تأنیث نیست، تا حرف مضارع است. اما در صیغه چهارم ماضی میگیم ضربت، اون تا تأنیث ساکنه است. تبت یدا ابی لهب و تب، اتصال تا تأنیث ساکنه به تب دلیل بر اینه که تب فعل ماضیه. علامت دوم الثانی قبول تا المتحرکه، منظور از تا متحرکه ت ت یا تو هست، اون حرکت فتحه، کسری یا زمه باشه. ضمائر ت ت تو هم فقط به فعل ماضی متصل میشن، به فعل مضارع یا ام ت ت تو متصل نمیشه. پس بعد ما سه مثال بزنیم، یکی برای ت، قال الان جئت، جئت بالحق. یکی برای بله ت، فاذا خف ت علیه فالقیه فی الیم. یکم برای تو، و انی دعو تو قومی لیلا و نهارا. اما اهم علامات المضارع، مضارع هم علاماتی داره که اونو از ماضی و امر جدا میکنه، چون علامتش راحته میخونم، قبول و سین، قبول و سوفه، قبول و حرف الجزم. فقط مزاره است که سین و سوفه و ادوات جزم و قبول و حروف جزم و قبول میکنه، چون حروف جزم لم لم ما لام امر لا نهی بر سر ماضی یا ام در نمیان، سین و سوفه بر سر ماضی یا ام در نمیاد. پس در هر فعلی ما این ستا رو مشاهده کردیم، اون فعل قطعا مضارع است. مثال برای قبول سین، سیجزی. مثال برای قبول سوفه، سوفه تعلمون. مثال برای قبول حرف جزم، لم یلد و لم یولد. لم از حروف جزمه که فقط بر سر فعل مضارع در میاد. ان شاء الله در جلسه آینده وارد و اما علامت الام میشیم. تا جلسه آینده، برای هر یک از دو علامت ماضی و هر یک از سه علامت فعل مضارع برای من مثال قرآنی پیدا کنید. پس من 5 تا مثال قرآنی میخوام غیر از اون آیاتی که در کتاب ذکر شده، برای 2 تا برای 2 علامت ماضی و 3 تا هم برای 3 علامت مضارع. بچه ها، یکی از اموری که باعث تقویت انسان میشه پیش مطالعه است. یعنی درسی رو که قرار فردا استاد بگه، شما قبل از اینکه استاد بگه یا قبل از اینکه فایل صوتی استادو گوش بدید، سعی کنید خودتون ببینید چقدرش متوجه میشید. یه مطالعه بکنید، نقاط ابهام رو علامت بزنید. در مرحله دوم روی نقاط ابهام مطالعه تأمل بفرمایید. بعدن با یه آمادگی خیلی خوبی سر جلسه حاضر بشید یا به صوت جلسه گوش بدید. اینجوری باشه شما همیشه گم شده ای دارید، میخواید ببینید اون چیزایی که مطالعه کردید که از دو حال خارج نیست، یا متوجه شدید یا متوجه نشدید. اگر متوجه شدید، میبینید استادم همونو داره میگه، خوشحال میشید، دلگرم میشید، الحمدلله من بدون احتیاج به استاد این مطلب رو متوجه شدم. و مطالبی را هم که متوجه نمیشید، منتظرید ببینید استاد چی میگه و اون مطالب رو چگونه توضیح میده. این باعث میشه که در ذهنتون مطلب ماندگارتر باشه. لذا تا جلسه آینده، غیر از اینکه اون 5 مثال قرآنی رو برای بنده پیدا میکنید، سعی کنید از اما علامت الامر تا تعریف الکلام، این قسمت رو که قراره جلسه بعدی با هم بخونیم، شما یه مطالعه داشته باشید. سعی کنید به قصد فهم مطلب رو مطالعه کنید و قطعا زیر ابهامات مطلب خطی بکشید یا کنارش علامتی بزنید، تا در جلسه آینده من به رفع اون ابهامات بپردازم. پس من از شما 5 تا مثال قرآنی میخوام و مطالعه پیشا پیش از اما هم علامت الامر تا تعریف الکلام. امیدوارم که در بحث هدایه برای شما ابهامی باقی نمونده باشه، و اگرم بعد از بحثی احساس ابهامی به شما دست داد، حتما با من در میون بگذارید. بید آقا اینجایی که شما گفتی من متوجه نشدم، یا ربط این مثالی که ایشون زده با اصل مطلب رو متوجه نشدم. من اگر پاسخش کوتاه بود به صورت کتبی در ایتا، و اگر مفصلتر بود به صورت فایل صوتی در ایتا خواهم گذاشت. مواظب باشید که هدایه رو خوب بخونید، مثل دانش آشنایی با دانش نفع که بعضی از شما اونو جدی نگرفتید، سرسری خوندید، نباشه. هدایه رو خوب بخونید که در پایان درس اول در امتحان حائز نمره 20 بشید. عرض کردم من کمتر از 20 رو قبول ندارم، چون اگر کسی 19 بشه، یعنی یک مطلب رو نفهمیده بوده و به دنبال حل آن هم نرفته بوده، و این خیلی بده. نفهمیدن عیب نیست، ابهام داشتن عیب نیست، اما اینکه انسان مطالب نفهمیده رو روی هم تلمبار کنه و از استاد نپرسه عیب فاحش